فلیا فصیحی هستم و شما شنونده پادکست پراجکت او هستید. در قسمت پنجم پادکست پراجکت او میخوام در مورد انواع خاطرات صحبت بکنم. یک کوچولوی در مورد هر کدومشون صحبت میکنم و بعد در قسمت‌های بعدی میتونیم خیلی مفصل‌تر با نمونه‌های بیشتر در مورد هر کدومشون صحبت بکنیم، بررسیشون بکنیم و نحوه نوشتنشون رو حالا یاد بگیریم یا ببینیم به چه شکلی هستن. شاید معروف‌ترین نوعی که وقتی اسم خاطره به میون میاد به ذهن آدم میرسه زندگی نام است. خود زندگی نام نویسی، خود بیوگرافی، حالا چه خود نوشت باشه چه توسط کسی دیگه باشه، شاید یکی از معروفترین ژانرهای ادبیه و خیلی هم طرفدار داره. خیلی از سلبریتی ها، افراد معروف، دانشمندها زندگی نامه هاشون رو یا خودشون می نویسن یا بالاخره افراد زیادی هستن که به این موضوع علاقه مندن و اونها میرن کار نوشتن رو انجام میدن. حالا اگر اون فرد یا که اون شخصی که کار شاخصی انجام داده یا بها زندگی جالبی داشته خودش حالا نتونه یا در قید حیات نباشه، کس دیگه ای میره حالا آثارش، کارهاش و اینها رو بررسی میکنه و زندگی نامش رو مینویسه، یا یه سری هم خودشون علاقه مندن و میان توی مقطعی از زندگیشون زندگی نامشون رو به صورت خود نوشت ارائه میکنن. نمونه ها خیلی زیاده، یعنی شما هر کتاب فروشی برین یه بخش زندگی نامه داره و اصلا خیلی شاید آدم ها از جمله خودم خیلی علاقه مندیم اتفاقا به این موضوع که ببینیم آدم هایی که حالا یه تأثیری تو دنیا گذاشتن یا یه کار شاخصی کردن کلن زندگیشون به چه صورت بوده. زندگی نامه هم خب تعریفش اینه که کل زندگی فرد رو پوشش میده، یعنی از همون زمان کودکی و حالا در بعضی موارد قبل از کودکیش، حالا ممکنه پدر مادرش اختصاص داده باشه یه بخشی شروع میشه، تا حالا اگر زنده باشه تا اون مقطعی که حالا هست تا کنون، یا اگر هم که فوت کرده باشه که تا زمان مرگش. این میشه زندگی نامه. اما در انواع دیگه خاطرات یا اون بحث خاطره نویسی، یک مقطعی شاید از زندگی فرد رو پوشش بده. اصولا میدونیم که خاطره یک رویدادیه که حالا در یک موضوع خاصی در یک مقطع زمانی خاصی اتفاق میفته واسه طرف، مثل یک تجربه. خب توی همین تعریف هم میتونیم حالا انواع مختلفی رو در نظر بگیم دیگه، مثلا تجربه شما از یک سفر، یک ژانر دیگه ای از نوشتار خودش سفرنامه نویسیه که در واقع اون هم به نوعی خاطرات شخص از اون سفریه که رفته. حالا این سفر ممکنه خیلی کوتاه باشه، ممکنه چندی ماه باشه، ممکنه چندی سال باشه. سفرنامه های معروف هم ما زیاد داشتیم دیگه، حالا سفرنامه مارکوپولو و سفرنامه ناصر خسرو. حتی من سفرنامه ناصر خسرو رو هیچ نظری راجبش ندارم، ولی با سفرنامه هم یکی از نمونه های خاصه که بیشتر با همون سفرنامه میشناسنش، ولی در واقع اونم یه جور خاطره نویسیه. یک نوع دیگه از خاطرات خاطرات جنگه، که اون هم حالا یک موضوع بسیار یه موضوعیه که خیلی بهش پرداخته شده، مثلا به خصوص در مورد جنگ‌های جهانی. یعنی ما خیلی نمونه داریم، چه کتاب چه فیلم، که در مورد تجربه های جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم ساخته شدن. نمیدونم، حتی جنگ ویتنام، حتی حالا جنگ های کوچولو کوچولو دیگه‌ای که تو دنیا اتفاق افتاده، حتی تو کشور خودمون در مورد جنگ ایران و عراق، 8 سال جنگی که خودمون داشتیم، چقدر فیلم ها ساخته شده که خیلی از اینها حالا یا بر اساس داستان‌های واقعی، یعنی خود داستان واقعی ساخته شده، خود رو حالا هم رویداد میتونه باشه، مثلا یه عملیاتی بوده، یه حالا یه فرایندی در حین جنگ بوده، یا یه شخص خاصی بوده که توی جنگ حالا یا خاطرات خودش، تجربیات خودش بوده، یا اینکه حالا تاثیرگذار بوده توی اون پروسه. اصلا نمونه، شاید 1000 تا نمونه میشه نام برد از خاطرات جنگ که هم بر اساسش کتاب نوشته شده، هم فیلم که من یه سری چندین، چون من خودم خیلی علاقه دارم به این خاطرات جنگ، به خصوص جنگ خودمون، و خیلی آدم های معمولی هم شاید، یعنی مثلا یکی مثل خود من، شاید خودم مستقیما توی جنگ نبودم ولی جنگ روم اثر گذاشته به طور غیر مستقیم. خیلی ها هم این خاطراتشون رو که یادداشت میکنن، به خصوص یادداشت‌ها، کتاب‌ها، اینها رو که بررسی میکنیم، یا مستقیما خودشون تحت تاثیر جنگ قرار گرفتن یا غیر مستقیم، حالا یا خانواده مثلا جنگ زده بوده باشن، یا اصلا همین مثل یکی مثل خود من که مثلا 5-6 سال اول زندگی، 6-7 سال اول زندگیش تو دوران جنگ بوده. یکی از خاطراتی که مثلا خود من دارم اینه که بابام چون پزشکن، سالی یک بار باید میرفتن جبهه و اون زمان خب تعریف نمیکردن، اصلا من یادم نمیاد، تو بشادم تعریف میکردم، من فراموش کردم، یا من اصلا تو اون زمان تو باغ نبودم، ولی بعدها که تعریف میکرد از خاطراتش میدیدم مثلا چه خاطرات شگفت انگیزی، چه چیزایی، چه اتفاقایی مثلا عجب غریبی براش افتاده، حالا چه تو بیمارستان صحرایی بودن، چه حالا اون اتفاقایی که اون مدتی که میرفته جنگ براشون میافتاده یا میدیده. خودم مثلا یادمه که اون تایمی که مثلا نبود، من پیش مامانم میخوابیدم و عکسشو میذاشتم زیر بالش، حالا یه جورایی رفع دلتنگی بوده یا هرچی. و یه بارم یادمه که بابای من هیچ وقت ریش سیبیل نداشته، مثلا در طول کل این تا زمان شاید مثلا یک سال و نیم مثلا سیبیل داشته. بعد یادمه که من خیلی کوچیک بودم، شاید هم 5-6 ساله، و گفتن که مثلا بابا داره میاد و زنگ که میزنم، من خیلی مشتاق و خوشحال و خندان میدوم دم در به استقبالش و یهو یه آقایی رو میبینم که از ماشین خیلی اونم خوشحال و خندان پیاده شد و داره به من میخنده و سیبیلو، و من یهو جا میخورم قشنگ که این کیه که داره اینطوری به من میخنده و انقدر دیدن من خوشحاله، و اصلا نشناختم که این بابامه، تو سیبیل گذاشته بود، و بند خدا انقدر ناراحت و در میبندم و میام گم نه این مثلا بابا نبوده و یه همچین عکسال عمل نشون میدم، و بند خدا انقدر به جا میخوره و ناراحت میشه که همونجا اصلا میره تو دستشوی یا سیبیلشو میزنه و خلاصه بد میاد سلام و احوال پرسی و این داستانا. این خاطره خیلی یادمه و حالا نمیدونم، احتمالا هم نسلای من هم یادشون باشه که اون زمان مثلا مدرسه میرفتیم از این کیسه ها میدادن یا قلک میدادن که برای رزمنده ها مثلا مواد خوراکی، کنسرو، نمیدونم از این چیزا میدادیم یا پول جمع میکردیم. یادمه با اینکه ما خیلی مثلا ما به عنوان کسی حالا یه تهرانی که حالا تو مناطق جنگی نبودیم و اینا، ولی خیلی تحت و شعاعش بودیم. مثلا یادمه که آژیر میکشیدن و ما باید میدویدیم، مثلا واقعا اصلا صحنه هاش هنوز یادمه که من کیسه خواب هم داشتم، مامانم ما رو کیسه خواب تنمون میکرد واسه اینکه شبا مثلا سرد نشه، ملافه رو نزنیم کنار یه چیزی رومون باشه، و من نمیتونستم با این راه برم و هرسم میگرفت که آژیر میزنن من نمیتونم بدوم. و همیشه خب بابا میومد من رو بغل میکرد و مامانم مثلا حالا خواهرم رو، و میدویدیم میرفتیم زیر راپله خونه و حالا پناه میگرفتیم تا آژیر سفید حالا زده بشه. یادمه مثلا ضد هوایی تهران رو یه جایی یه دفعه میدیدم، یه دوره ای اصلا همه با هم مثلا پایین میخوابیدیم خونه مادر بزرگم، یه دوره خونه اون یکی مادر بزرگم که باز یه زیرزمینه زیر زمین داشت، حالا به صورت میگیم اون زمان فرض کنیم مثلا به عنوان پناهگاه بود. یه دوره‌ای گاهی همیشه میگفتم من اتفاقا دوران جنگ بهم خیلی خوش گذشت، چون که میگم همش همه با هم بودن، همه هوای همدیگر داشتن، همه یه جورای مواظب همدیگه بودن. خیلی تایم برای من یه بچه اونقدی خیلی تایم حالا شادی محسوب میشد، چون همش میگم همه کنار هم بودن و همه هوای همدیگر داشتن و همه مواظب همدیگه بودن و همین دیگه. بعدم خیلی خونه این مام بزرگ، خونه اون مام بزرگ، حتی تا جایی که یادم مدارس که تعطیل شد من کلاس دوم یا سوم بودم، یه دوره خلاصه با تلویزیون مثلا این زمان نبودش که آنلاین و آنلاین و این داستانه نبود که، کلا ارتباط با تحصیل قطع میشد، و یه دوره یادم یه دو چیز کوتاهی با همین تلویزیون ما حالا درس رو دوره کردیم و بعدم دیگه به کل اصلا همه چیز شد و رفتیم شمال. یادمه که یه ماه و خورده‌ای با دوستای خانوادگیمون اصلا شمال بودیم ما، و اونجا خب همبازی بود و میگم همه دور هم و کنار دریا و خلاصه میگم اصلا خاطرات خیلی چیزی ندارم، ولی با این حال انگار تأثیرشو گرفتم و اصلا میگم نسبت به جنگ خاطرات آدم ها خود اصلا قطعه شهدا اصلا یه حال دیگه بهم دست میده، خیلی احساس دین میکنم نسبت بهشون، به کسایی که میگم میرفتن و خب جونشون رو دادن. گاهی رد میشم مثلا این کوچه ها، بعضی کوچه ها مثلا اسم شهیدا رو میبینم که مثلا تاریخ تولد و فوتشون رو زده نگاه میکنم، اصلا بچه بودن یه سریاشون، و خب یه حس و حال دیگه ای واسم داره. و اصلا کلا این خاطرات جنگ یعنی یه جوریه که حتی شاید میتونم انقدر علاقه دارم بهش که حتی میتونم کلا مثلا رو این زمینه برم کار کنم، یا اگر زودتر مثلا شاید میشناختمش اصلا شاید موضوع اختصاصی ما همینو قرار میدادم. ولی منظورم اینه که هم ارزشمند برام، قابل احترامه و جذابه، حالا چه خاطرات جنگ خودمونه، هم خب میگم جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، بسیار نمونه های شاخص داره. مثلا فیلم هایی مثل پیانیست که فوق‌العاده است، ایدریان برودی براش اسکار گرفت، شیندرز لیست که داستان آقای شیندلر رو تعریف میکنه که اسپیلبرگ هم ساخته، که چند هزار یهودی رو نجات داد از دست نازی ها، مثلا داستان حالا اون عملیات مختلف مثلا داستان دانکرک، داستان مثلا فیلمی که راجب چرچیل ساختن، هم یه جورایی خود چرچیل رو نشون میده، هم اون حالا از یه دید دیگه داستان همون دانکرک و تخلیه نیروهای متفقین رو از فرانسه نشون میده. خیلی نمونه های قشنگ، هیجان انگیز، آموزنده زیادی هست توی این موضوع جنگ و حالا تجربیات جنگ و خاطرات جنگ. یه نمونه دیگه که اون هم باز زیاد دیدیم، خاطرات زندانه. باز یکی از شاید معروفترین نمونه هاش کتاب انسان در جستجوی معنای ویکتور فرانکل باشه، که خب در واقع تجربهش و خاطراتش از اردوگاه کار نازی هاست که چطور تونست از اونجا جون سالم به در ببره و بعد اومد معنا درمانی رو در واقع پایه‌گذاری کرد، و شاید یکی از پرفروش ترین کتاب هاییه که در دنیا، حالا صرف نظر از اون خود موضوع خاطره بودنش از در زمینه روانشناسی اصلا یه حالا انقلابی به پا کرد، یه روی کرده جدید اصلا به وجود آورد. این خاطرات زندانه، چقدر نمونه های مختلف داریم از خاطرات زندانیان سیاسی، حالا چه داخل چه خارج. یه نمونه ای که حالا شاید خیلی بخوایم بگیم که مثلا حتما طرف زندان سیاسی نباید باشه، حتما مثلا همین زندان مثلا اردوهای کار و زندانهای نازی ها و اینا که خیلی شاخص بودن نباشه، داستان هایی که آقای دکتر نبی، دکتر علیرضا نبی، مؤسس کارخانه نجات زیتون آرشیا تو مشهد مثلا تعریف میکنه که توی این کارخونه اصلا شرط استخدام داشتن سوء پیشینه است. یعنی چی؟ یعنی طرف باید حتما زندانی بوده باشه، حالا یا زندانی جرمای مثلا مختلف ها، مثلا دزد بوده، قاتل حتی بوده، محکوم به اعدام بوده. و این کارخونه پر از همین افراد زندانیانی که همین جرمهای مختلفی داشتن، یا خانمهای مثلا سرپرست خانوار که متأثر از همین، حالا همسرشون زندانی بوده، اعدام شده، یا مشکلات اینطوری داشتن. و خب اینا هیچ کدوم چیزه میدونین مثلا نلسون ماندلا نبودن، یا مثلا همین اردوگاه زندان مثلا داخاو و آشویتس نبوده، ولی چنان داستانهای شگفت‌انگیزی دارن که خب بارها توی تلویزیون تو پیجشون خود دکتر نبی اینا رو تعریف کرده. و چقدر درس داره اینها، چقدر نکته داره این خاطرات. و فکر میکنم چند کتاب هم از این خاطرات یه سری از بچه هاشون نوشته شده. و خب یه ژانر دیگه که معروفه و اونم حالا غم‌انگیزه ولی در این حال جذابه، خاطرات زندانه. نوع دیگه شاید خیلی، باز میگم تو قسمت‌های قبلم بهش اشاره کردم، همین خاطرات حرفه‌ای آدم هاست، خاطرشون از حالا شکست ها و موفقیت هاشونه، مثلا شروع و اوج و پایان یک کسب و کار. اینا میره، حالا این شاید این طبقه بندیه که من خودم اومدم اضافه کردم، این تجربیات و خاطرات حرفه‌ای شاید با یه طبقه بندی خاصی توی این زیر مجموعه خاطرات نداشته باشه، ولی شما میبینین انواع اقسام مستندها، انواع اقسام فیلمها، کتابها، به خصوص که توی طبقه همین مدیریت و کسب و کار و کارآفرینی و اینها میاد قرار میگیره. شاید کسی اونقدر بهش توجه نکنه که آقا اینها هم نوعی تجربه نگاریه، اینها هم نوعی خاطره نویسیه. مثلا اون چه که راجب مکدونالد مستند شده، حالا هم فیلمش که فیلم فاوندر بود، آقای ری کراک بنیانگذار مکدونالد فیلمش ساخته شد، کتاب‌های زیادی که راجب نمیدونم استارباکس، راجب مایکروسافت، راجب اپل، آمازون، یا خیلی خیلی انواع اقسام شرکت‌های موفق و ناموفق، داستان‌های موفقیت و شکست. خب اینا همه بر اساس داستان‌های واقعیه، اینا همه بر اساس تجربیاتیه که بوده، یا مستندهایی که ساخته میشه. میان مثلا با آدم‌هایی که مثلا مستندهایی که راجع به مثلا استیو جابز ساخته شده، خب دوستاش، همکاراش، فامیلش، اینا میان همه از برخورداش، از خاطراتشون، از تجربیاتش با اون صحبت میکنن. اینا همه یه جور مستندسازی و ثبت خاطراته که به این شکل حالا ما به اسمش فیلم مستند میذاریم، ولی اصلش در واقع همونه. یا همین به وجود اومدن یه کسب و کاری، موفقیت به اوج رسیدن و موفقیت یه کسب و کاری، حتی شکست های یه کسب و کاری، اینا خیلی هاش بر اساس واقعیته، بر اساس تجربیاته. حالا شاید اون آدم که تجربه کرده نیومده باشه که به صورت حالا روزانه نویسی، ژورنال یا بیوگرافی یا هرچی اینها رو ثبت کرده باشه. ممکنه اصلا گفتگو، تو مصاحبه، تو بررسی، تو مطالعه اینا در بیاد. ولی همشون اصل و اساسش همون تجربه یه که اتفاق افتاده. و آخرین نوعی که میخوام اینجا بهش اشاره بکنم خاطرات سوگه، که این هم باز نمونه به خصوص کتاب و یادداشت و زیاد داره. یه چیزیه که ما هممون تجربه میکنیم. شاید حالا کتاب ها نحوه برخورد و حالا همون تو روانشناسی هست مراحل سوگ و گذر از اون بیشتر در مورد از دست دادن یه عزیز باشه، حالا یه پدر، مادر، فرزند، عشق که با مرگ اون آدم اتفاق میفته و آدم رو به یه حالا مرحله جدیدی وارد میکنه که لازمه که حتما ازش حالا به وسیله اون مراحلی که ذکر شده عبور بکنه. و خب خود این یه سری ها میان این مراحلشون رو خب ثبت میکنن. خود نوشتن یه جور درمانه، حالا نه فقط برای سوگواری بلکه برای هر چیزی. یعنی من هرچی از این موضوع بگم کم گفتم و خیلی ها هستن که اصلا تخصصی رو این زمینه کار میکنن، که نوشتن خودش چقدر میتونه تو زندگی آدم اثرگذار باشه به لحاظ درمانی و روانی. ولی به طور اختصاصی در مورد سوگ یه سری میان این رو، این پروسه رو ثبت میکنن، حالا تو خاطرات روزانهشون مینویسن، توی ژورنال هاشون مینویسن، اصلا اختصاصا این رویداد رو میان، اصلا هیچ دیگه تو زندگیشون ثبت نکردن، ولی این اتفاق که یهو براشون میفته، این اتفاق و شاخص رو میان حالا به نوعی مستندش میکنن. که باز هم حالا اونجایی که بخوایم اختصاصی راجع به خاطرات سوگ بپردازیم، من نمونه های مختلفش رو براتون مثال میزنم. ولی یکی از معروف هاش که خیلی اتفاقا به خود من هم کمک کرد خاطرات سوگواری رولان بارته، که این آقای رولان بارت یه نویسنده موفق و معروفی بوده که مادرش رو که از دست میده، حالا چون مادرش بیمار بوده اون از مادرش مراقبت میکرده و اینا، شروع میکنه به مدت نزدیک 2 سال بعد از فوت مادرش خاطراتش رو مینوشته. در واقع شاید خاطراتش نیست، حس هایی که اون زمان و تجربه ای که اون زمان بعد از مرگ مادرش و اون سوگی که داشته تجربه میکرده مینویسه. خیلی کوتاهه، اتفاقا تو پیجم هم من یه پستش رو گذاشتم، خیلی کوتاه، جملات کوتاه در حد شاید یه پاراگرافه که روی یه برگه های حالا یه مستطیلی کوچیکی می نوشته، تاریخ می زده و بعدن اینها خب تبدیل میشه به کتاب خاطرات سوگ رولان بارت. و خیلی اینش به من کمک کرد که انگار که یه مقداری از این حالت تئوری روانشناسانه‌ای که میان مثلا توی حالا جاهای مختلف با آدم میگه خب سوگ داری یا باید سوگواری کنی، 1-2-3 این کارا رو باید بکنی تا در نهایتش به پذیرش برسی، این یه مقدار حالت انسانی تر داره. انگار از اون حالت تئوری و خشک حالا روانشناسی که خارج میشه، یا حالت انسانی و حسی پیدا میکنه که شما کاملا حس میکنی که یک نفر داره این سوگ رو، این غم رو، این رنج رو، این درد رو تجربه میکنه. و اگر شما هم یک تجربه مشابه داشته باشین، که البته لزومن هم دلیل نداره حتما مرگ یه نفر باشه، ممکنه یه از دست دادنی باشه که برای شما خیلی مهم بوده، از دست دادن یه شغلی بوده، از دست دادن یه رابطه‌ای بوده، ولی برای شما اهمیت داشته، برای شما سنگین بوده و یک نفر دیگه هم داره مشابه اون رو تجربه میکنه و شما لابلای کلماتش، لابلای جمله هاش، اون درد و رنجی رو که شما هم یه جوری دارین تجربه میکنین و داره میگه و خیلی یه حس من میتونم بگم که اون حس تنهایی رو ازتون میگیره وقتی که میخونین، اگر میگم تجربه مشابه داشته باشین. اگه خب تجربه مشابه البته میگم من معتقدم که اگه تجربه مشابه هم نداشته باشین، چون سوگ یه چیزیه که همه ما تجربهش میکنیم، یعنی اصلا من فکر نمیکنم کسی باشه که بتونه بگه که من هیچ وقت سوگوار نشدم و نمیشم و نخواهم شد. شما بالاخره مرگ حقه، مرگ اجباره، یعنی شاید تنها جبر زندگی ما مرگه، پس برای هممون اتفاق میفته. در نتیجه اگه تا الانم شما اونو تجربه نکرده باشین، این جور خوندن این حالا خاطرات و تجربیات و اینا میتونه برای بعدن شما مفید باشه. یعنی احساس میکنم که تا یه حدی میتونه از اون درد و رنجی رو که بعدن شما ممکنه به نوعی تجربه بکنین، با دونستن این که یک نفر دیگه یه سری مراحل رو طی کرده و اصلا مراحلش اینه، مثلا این اتفاقا ممکنه بیفته، اون آگاهیه یه مقدار دردتون رو سبک میکنه انگار. و اگر هم که خب تجربه مشابه داشته باشین که قطعا مثلا یه همدلی توشه که شاید اگر شما مثلا کسی رو نداشته باشین، آدم تنهایی باشین، دوستی، رفیقی، کسی رو نداشته باشین که توی اون حالا مقطع زمانی، بره زمانی بهتون کمک بکنه، همراهتون باشه، اینجور این میتونه یه راه حل خوب باشه که پیشنهاد میکنم اگه همچی شرطی دارین اینو از خودتون دریغ نکنین که همین برین خاطرات، تجربیات مثلا آدمها رو از یه اتفاق مشابه بخونین. این مثلا یه نمونه بودش که برای من خیلی خوب بود و خیلی دوست داشتم و خیلی خوشم اومد و انگار که یه جوری آدمو تشویق میکنه به این که خب درسته این کار، این که من مثلا بیام تجربه‌مو به شکلی در اختیار به دیگران بذارم، با دیگران به اشتراک بذارم. حالا میگم راه‌های خلاقانه، این همه صحبت میکنیم راجبش، راه‌های خلاقانه مختلفی وجود داره برای این کار، ولی نفس عمل انگار درسته، نفس عمل سودمنده، با ارزش. این توی این پادکست به 6 نوع از انواع خاطرات اشاره کردم، یه توضیح کوچولویی راجع به هر کدومش دادم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. سپاس که همراه هستین و گوش میدین و امیدوارم که در قسمت‌های بعدی هم همراه من باشید. متشکرم.